أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد فَرَأَيْتَ الَّذِينَ الطَّاهِرِينَ الْهُدَاةَ الْمَهْدِيِّينَ الْمُنْتَجِبِينَ سِيُّمَا بَغِيَّةِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَاللَّهُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ لَلَآلَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محضر مبارك سروران معظم بزار گرم قدر سخندر آیات شریفه سوره آل عمران و آیی که تلاوت شد آیی 185 از آیات این سوره مبارک است. خداوند سبحان فرمود کل نفس زائقة الموت. آمین که آشناست برای ذهن عزیزان، هر نفسی مرگ را می کشد. به انما توفون اجورکم یوم القیامه، و همانا جز این نیست که شما اجور و جزای خود رو کامل دریافت خواهید کرد در عالم قیامت. دیشب در پایان عرایض به سمع مبارک رسیدیم که سنت جاوید مرگ سنتی است که در تمام بخش‌ها و حوزه‌های آفرینش الهی معاصر الله جریان دارد. عالم جمادات، عالم نباتات، حیوانات، انسان‌ها و حتی ملائکت الله مستوجب مرگند. این قاعده کلی است که حق جل و علا سنت رو جریان داره است. البته طبیعی است الموت فی کل شیء بحسبه، مرگ در هر حوزه و نیامی که وارد می شود خصوصیات خود رو دارد. مرگ در عالم جماد مفهومی دارد که در عالم نبات اون مفهوم نیست، مفهوم دیگری است. اما به طور کلی یه جامعی بین تمام معانی وجود دارد، حتی در حوزه قدسیان، کروبیان و ملائکت الله. کمانی که می‌بینید خداوند سبحان در کلمه مبارکه 68 از سوره مبارکه زمر فرمود فسرد من فالسماوات و من فالارض. ابتداعا نابودی را خداوند سبحان به ملکوتیان نسبت می‌دهد، آنگاه زمینیان. فسرد من فالسماوات و من فالارض، هر آن کسی که در آسمان است، هر آن کسی که در زمین است، من فالسماوات که اینجا مطرح میشه قدسیان هم ملائکت الله هم، من فالارض موجودیت زمین است. تمام اینها از باریکارا فرمود اینها با نفخه سحق از بین می روند و جان می دهند، اونگاه مجدد دریده می شود. ازا هم قیام رو ینظرون، مجدد بر می خیزند و حیات می یابند و پاد به سوی حساب و چفاب خداوند سبحان و عالم یادگان خواهند داد. پس قضایا این است. یا می دیدیم که در اون شبی که وجود مقدس حضرت مولانا حسین در درون خیمه می خواند یا در افل لکن خلیلی چند لکن به اشتاق دارم اصیلی، این عبیات رو زیر لب می خواند، انگامی که خواهر بزرگوارشان حضرت زینب کبرانی شنوند اشعار برادران، اختیار از کف می رود. انگامی که حسین ابن علی تنها شد خواهر دارید به نزدو اشکا جاریست برادر چه فرمودید؟ این اشعاری که خواندید اینها بوی رفتن میدهد، بوی جدایی میدهد. آیا امکنین است؟ برای تسلی قلب زینب سلام الله علیها مولانا حسین فرمود یا اختا تعزی بعضا الله، خواهم سبول باش، بود بار باش به سنت الهی و قانون الهی. اعلمی خواهر برم ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یقوم، اهل زمین میمیرن، اهل آسمان هم باقی نیستن، میمیرن. در اون کلام مسلم حضرت سید الشهدا اشاره به من به ملکوت و قدسیان به ملائکه الله میشود. و از این ادله فراوان داریم. البته پاسخ برداران دیزان رو از می کنم این که شیوه مرگ ملک چه باشد ما دلیل مطلقی در این باب نداریم، اما کلی مسئله می بینیم که ادله خاص خودش رو دارد. خب اما کل حال این مسئله مرگ رو ما در حوزه انسان الان سخن می گوییم و کل نفس می تواند که این نفس مراد جمیع نفوس انسان ها و بشریت باشد. اون موتی که راه می‌بینیم که جلوه و چهره زیبایی در بین ما انسان‌ها ندارد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. خداوند سبحان سخن از موتی می‌گوید که تفرون منه، جمع و جماعتی از اون می‌گریزند. تلاش عده‌ای از انسان‌ها آن است که چهره مرگ نبینند، و اگر می‌توانستند روزی داشتند که بگویند خوش است عمر، در این حال که جاودانی نیست. به خاطر فرار از مرگ دست به پاره از مسائل انسان ها می زنند که به سوی مرگ گزارشون می افتد و ها این ترگر چنین نمی شود. کل به نفس ظاهر خود مرد. ما به جای اون که نسبت مرگ موضع گیری و جبه گیری ناشناخته داشته باشیم و یه جهد بی پایان و یه امر نافرجانی رو شروع کنیم، همان به که با مرگ آشتی کنیم، بهترین قدیده رو بشناسیم، آشنا باشیم با ذرائط رو و خودمون رو برای برخورد با این پدیده در قرد عالمانه و آگاهانه آماده کنیم و بگاریم در قبال این سنت بزرگ الهی چه وظیفه ای ما داریم و چه باید بکنیم ما در قبال این سنت حقه مسلم خداوندگاریم. آنی که مسلم است سروران معظم مسئله مرگ در قرآن کریم تقابلی که دارد با مسئله حیات است، و مسئله تقابل حیات و موت هرگز به منزله تقابل سلب و ایجاب نیست. یعنی رابطه موت و رابطه حیات از جهت منطقی این رابطه نیست که وجود و عدم شی باشد، که ما مرگ رو تعریف کنیم که بگوییم عدم الحیات. هرگز این چنین نیست. مرگ هرگز در قرآن به منزله نبودن حیات به کار برده نشده است. اون مرگی که الان سخن از اون میگوییم، اون موتی که الان محل کلام است، یک تجلیده وجودی است در آفرینش خداوند سبحان. یعنی خداوند در قرآن میگه خداوند میخلق الموت و الحیات. خداوند آفریده است مرگ و حیات. مرگ مخلوق خداوند سبحان است، یه شیء وجودی است نه یه شیء عدمی. جنبه عدم ندارد که اونجا شبهه فلسفی در اون ایجاد شود از نظر بعضی ها که اعاده معدوم چه حالتی دارد. بس اعاده معدوم نیست در قیامت، بس اعاده موجود است نه اعاده معدوم. مرگ به منزله امر وجودی است، در حد وجودی که نحن قدرنا بینکم الموت، کاملا متعلق تقدیر و کاملا متعلق اندازه گیری خداوند سبحان است. مسئله خلق که در اونجا گفته می شود خلق الموت و الحیات، اون خلق به معنای طراحی است. خداوند بر روی مرگ خیلی طراحی کرده است، به کار کرده است. یه پدیده وجودی این چنین نیست. بنده مایلم پاره از تعابیر قرآن رو اشارتاً فقط محضر و بارک عزیزان اشاره کنم به این طریقه. همان گونه که میدانید خداوند سبحان یه تعابیر و شیعه ای را در مورد مرگ در کلام خود به کار میبرد، یه تعابیری که با پاره از ذهنیت ها هرگز سازگاری ندارد. خداوند از مرگ در قرآن کریم تعبیر به تلقی میکند، تلقی اعطا و دریافت کامل است. انگامی که میخواهد بگوید که انسان ها ما وجود شما را بدون هیچ کم و کاستی دریافت می کنیم، الله و یتنفل انفسهی نموتها، خداوند تنفی می کند قل یتنفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو که پیغمبر ملک الموت، می دانید که ملک و ملک داریم، اونجا ملک الموت، ملک بزرگ انسانها را می گویند، ملک بزرگ فرشتگان را می گویند. قل یتنفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت مبکل است که تنفی شما می کند، یا الذين تتوفاهم الملائكه، ملائکه تتوفی میکنن، هم خداوند متوفی است هم جناب اسرائیل متوفی است و هم ملائکه الله. البته این تعبیر میدانید به لحاظ تفاوت درجات روح انسان هاست. انگامی که روح در اوج است، روح ولی کامل از خداوند سبحان است، تتوفی به امر خداوند سبحان مستقیم انجام میشود. انگامی که روح در مرتبه بعدی است، مستقیم توسط اسرائیل عمل میشود. هنگامی که در مراتب پایین تر است، ملائکه دیگر به صحنه می آیند تحت فرمان جناب اسرائیل. اما تعبیر این از خدا تلقی می کند عزیزان، جان رو کامل دریافت می کند، هیچ بحث از بین رفتن نیست، ذره ای از وجود انسان فنا ندارد، تمام تلقی است. تمام اندکل یعنی فرد و باند الله باق، تمام بقا دارد به تلقی الهی. یا می بینید از باری تعالی در قرآن نسبت مرگ تعبیر صوف و صوف دارد، سین و قاف رو به کار میبرد که این واجر معنای جمع کردنش این به جاییست. اگر بازار رو امروز در کلام عرب سوق میگویم، بلاز این که جاذبه دارد، بلاز این که انسانها رو میکشد به سوی خودش. مرگ در قرآن سوق نامیده شده است، بلاز این که جلب است، خداوند انسانها رو به یه سوی جلبشون میکنند، نه این که اینها رو به هر حال به معدومات بستارد. میبینید در قرآن اسباقی تعالی از مرگ تعبیر به رد میکند، الرد الالله، گاه تعبیر به رجوع الالله میشود، تعبیری که تمام اینها منظر حیات است، تعبیری که تمام اینها نشان دهنده نشاط روح انسان و حضور روح انسان به اون مقاماتی است که از باقی تعالی برای انسان در نظر گرفته است. و اساسا به طور کلی در منطق قرآن مرگ چیزی نیست عزیزان مگر انتقام. پدیده مرگ به معنای انتقام است نسبت به انسانها، از داری به داری و از منزلی به قراری، وادی به وادی، انتقال از هر ماضی به ماضی. میگم نامون میتواند مرگ باشد، از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت. ربنا امت رسلتین و احییت رسلتین، در قرآن اگر سخن از دو موت میشود در قیامت، این دو موت است، دو انتقال، انتقال از دنیا به برزخ، به انتقال از برزخ به عالم قیامت به محاصره است. بنابراین خود این پدیده رو میبینیم، تعابیر قرآن یه تعابیر این چنینی است و خداوند سبحان برنام یکی از نعمتهای رحمانی خیش، یکی از رحمتهای رحمانی خیش، هنگامی که در سوره مبارکه الرحمن ردیف نعمتها رو مطرح می کند، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، کار با اونجا می کشد به کل من علیها فان. در مسیر ذکر رحمت رحمانی خود، خداوند به موت انسانها اشاره می کند به سنای وجود، یعنی رفتن انسان ها و نابودی کره زمین از بزرگترین مصادیق رحمت رحمانی الهی است. خداوند سبحان این بساط این عالم محدود رو جمع می کند، به اونجا هم بساط گسترده و اون بساط جاویدان رو به مقتضای رحمانیت خودش فهم می کند و اون دماغ و بقا را به انسان ها می دهد. بس بنابراین این منطق قرآن است، نه آنیست که بعضن در حال جان می کنم و نمی کنم دل باشد. چینه اینو باره که فرمود کل به نفس زابقت الموت، تمام انسان ها چشاننده مرگ هست، مرگ رو می چشن. خب حالا این کلی که از کردم به عنوان مقدمه بایه ارز کنم، یه جمله دیگری خواهیم داشته این با فرمود کل به نفس زابقت الموت. در اینجا دو بحث وجود دارد، یکی اینکه شیوه بیان رو بگیرید به اصطلاح ادبیات عرب، این کلمه زائده این صفت هست، وصفی است که اضافه شده است، اسم فاعل هنگامی که اضافه می شود، اینو در سوره صاد هم اشاره کردم، اسم فاعل هنگامی که اضافه می شود معنای ماضیت دارد، هنگامی که اضافه نمی شود استقبال رو هم در بر می گیرد. اگر کسی می گوید انا قاتل زیدن، انا قاتل زیدن، اینو باید مراقبش باشه، این آدم خطرناک است، می خواهد زید رو بکشد. اما اگر بگوید انا قاتل زیدن، زید دستانش می زنند می گیرند میگن کشته است. اگر قاتل زیدن بگوید، یعنی من قاتلم، اقرار به قتل است. اگر بگوید قاتل زیدن، یعنی اضافه نشه اسم فاعل، این استقبال رو در بر میگیرد. خداوند سبحان میگوید انی جا انی خالقون بشرم، ملائکه من میخواهم بشر خلق کنم، هنوز خلق نکردم. اما قبل از خلق بشر به ملائکه الله اعلام و حضور چنین موجودی را از باری تعالی مینماید. در اینجا فرمود کل به نفس زائدت الموت، مجدد عرض میکنم گفتیم اسم فاعل اگر اضافه شود معنای ماضیت به گذشته دارد. پس چی شد معنا؟ هر نفسی مرگ را چشیده است، نه اینکه میخواد بچشد من بعد. خیلی عدد میشه معنا، اگر اینطور باز میشود گرد کردن کل به نفس زائدت الموت، یعنی تمام انسان ها که میبینید اینها مرگ را چشیدند و در حال چشیدن مرگ هم. بخشی از مرگ را گذرانده ایم و به مقدار دیگر از مرگ نیز پا خواهیم نهاد. این منطق جماعتی است این ادعا را دارند که الموت جزء فجزء، مرگ یه چیزی نیست که نظر در زمان ما بگذارند، مرگ چیزی است که جزء جزء می آید. و همان حکمت امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه نیز دلیل این مدعا می دانند که نفس المرء خطاب الى اجله، هر نفسی که انسان میکشد و هر تنفسی که دارد ولو یه شید و فعلی، هر نفسی که فروغ این دفت ممت حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، اما هر نفس انسان یه قدم از مرگ است، یه جزء از مرگ است. جزء جزء ما مرگ را در آغوش میکشیم با هر گامی که برمیداریم، حوصله خودمون رو نامرد کمتر میکنیم. این میشه کل دو نفسین زائم از الموت. اگر هر کسی 40 سال عمر دارد نمیخواهد 60 سال به امر الهی در این دنیا زندگی کند، 40 سال مرگ رو چشیده است، 20 سال دیگه هم میچشه، میشه پرونده مرگ بسته. این منطق جماعتی است که این دوره برداشته از آیه شریفه کردن و مدعی هستن و ادعایشون هم قابل اثبات است. هر حال که مرگ جز جز در آغوش انسان قرار میگیرد. یه زمانی در سوره مبارکه ولعصر این رو بیشتر کنکاش کردیم و باز کردیم که اگر ما عمر را بخواهیم صحیح بشماریم و گزارش عمر بدهیم، باید باژگون عمر رو حساب کنیم، نه این شما را حساب میکنیم. ما الان میگوییم فلان کس 50 سال دارد، یعنی 50 بهار دیده است، 50 سال دارد. کجا 50 سال دارد؟ 50 سال از دست داد. کجا 50 سال دارد؟ این 50 سال ندارد، تموم شد دیگه. اگر بناس این آقا به تقدیر الهی 70 سال زندگی کنه، چند سال دارد؟ 20 سال دارد، نه 50 سال. 50 که تموم شد. اگر کسی میخواهد 60 سال زندگی کنه و 50 بوده است، این 10 سال عمرش، یعنی 10 سال موجودی دارد که میتونه استفاده کنه. اون که رفته که رفته، اینی که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه در یابی، مگر آنی که وجود دارد انسان بگیرد به لاله کرد کیسه من کفت دارد که به سلام علیک تمام شد. عمر حقیقی آنیست که موجودیت برای انسان دارد، نه اون که معدومیت برای انسان دارد. اگر این دست باشد، این حرف درست است. کل دو نفسن زائرت الموت، بخشی شد چشیدیم عزیزان، بگذارید بلیگه اون به هم درست بچشیم. کل دو نفسن زائرت الموت، این معنایه. نکته دومی که اینجا قابل تأمل است، خود این تعبیری که خداوند سبحان به کار می‌گیرد، این که فرمود کل نفس زائقه الموت، این ذوق چیست؟ میدانید که یکی از حواس خمسه ظاهری در وجود ما حس زائقه است، حس چشایی ماست. ولی این که این حس از محدودترین حواس وجود انسان است، اما کارانی دارد، اما قابلیت استفاده بسیار خوبی دارد. ولی این که این محدود است به یک فضای کوچک زبان ما، 4 مزه اصلی را ما در بخش های 4 زانه زبان میتوانیم تشخیص بدیم. خب اینی که از حواس خمسه ماست. اینکه خداوند در اینجا تعبیر به چشیدن میکند و ذوق کل نفس زائقه الموت به کار برده میشود، دو نظریه اینجا وجود دارد، یعنی دو خط فکری وجود دارد. بنده عرض میکنم و اونگاه نتیجه رو بازگو میکنیم خدمت عزیزان. یک، جمع و جماعتی معتقدند که کلمه ذوق و زائقه و ذوق، این به معنای درک خوب و جامعه یه چیز است. میگن شما یه مرتبه این به اصطلاح ماده خوردنی رو دستتون میگیرید، لمسش میکنید، گاه میبینید، چه مقدار ارتباط باش برقرار پیدا میکنید. اما وقتی که این ماده خوردنی، این به اصطلاح زردالوی آبی رو دستتون گرفتید، رنگش نگاه میکنید، لذت میبرید، لمسش میکنید، لذت میبرید، اونگاه تازلانی که درون دهان نگذاشتید و نچشیدید، طعم این را ارتباط کامل باش برقرار نکردید. اون زمانی که درون دهان قرار گرفت، چشیدید، طعم این را حالا میتوانید بگویید این زردالو چیست. یعنی اینها معتقدند کلمه زائقه و ذوق و چشیدن به معنای ادراک جامعه یه چیز است. وقتی کسی رو کامل چیزی رو درک میکنند، اونگاه میگه ما طعمش رو میگم، شما طعم این مثال رو نچشیدید، چی میگید؟ شما طعم این ماجرا نچشید، اگر طعمش بچشید به دریا رفته میدانند مصیبت های طوفان را. شما چه میدانید مثال چیست؟ از دور نشستید میگوید دلیش کن، اینگه نمیشوند. اینها این بوره استفاده میکنند. به این بیان اگر به این مبنا اگر آیه شریفه رو بگوییم، اینطور میشد کل نفس زائقه الموت، یعنی تمام انسان ها ادراک مرگ میکنن، یعنی سلول سلول انسان 10 میلیون میلیارد 10 میلیون میلیارد سلول در بدن انسان است، تمام اینها میمیرند. این ادراک کلی وجود انسان، انسان به اجزاء وجودش مرگ رو حس میکند. حالا در توجیه و پرورده این قضیه هستم عرض میکنم خدمت عزیزان، همان گونه که در باب ارتباط روح با تن در وجود ما این بحث وجود دارد که خداوند وقتی میخواد ارتباط روح با جسم رو مطرح کند، چه تعبیری در قرآن به کار میبرد؟ تعبیر ولوجه. ما تعبیر ولوج رو داریم، میگن ولوج روح شد. ولوج یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، به معنای ارتباط و داخل شدن شیعی در شیعی با نهایت زحمت به دشواری است. حتی یلج الجمل فی سمن الخیاط به تعبیر قرآن. قرآن گاهی میخواد اون استبعاد ایمان جماعتی رو مطرح کنه، میگه اینها ایمان نمیارن پیغمبر، مگر اون که شطور از سوراخ سوزن رد شود، یا اینکه جمل رو به اصطلاح نظر لغویون تناب ضخیم و لنگر کشتی بدانید، تا تناب ضخیم از سوراخ سوزن، حالا چه اون باشد چه شطور باشد،
یه کار دشواری است اگر جمجمه رو بیستم ملکی آن بشند. اینا میگن یه لجن این ولوج، این روح وقتی میخواهد با تن آنسته بیند کلی دشوار است. ولوج به زحمت به دشواری تمام اجزاء بدن ما در مجاورت روح قرار میگیرد. این لطیفه ربانی تمام اجزاء و سلول های ما را در بر میگیرد. میماند 30 سال، میماند 40 سال، میماند 50 سال، میماند در مجاورت 80 سال، میماند. یک انس عمیق بین این جسم و این روح برقرار میشود. حالا زمان آن است که گر میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو. حال وقتی است که باید برود، حال وقتی است که باید جدا شود. بین این جان و بین این جسم میخواهد فرقت و جدایی حاصل شود. اینجا از دردآورترین حالات است، اینجا از سختترین حالات است. دلهاز اون که همان گونه که این روح ولوج پیدا کرده است در سلول سلول، حالا بعد از سلول سلول چه کنم؟ این دو پس بگیرم و این دو باز پس بگیرم. لذا باز تعبیری که در اینجا به کار میبرم عجیب، این تعبیر کلمه نظر. نظر یعنی یه چیزی را با تمام وجود و ریشه ها از خاک برم کشیدن. این قید قلعه عرب رو بگیرم درستی رو از روی زری عرب کنید، این قلعهش کردید. اما اگر به نامش نزدش کنی چی؟ باید تمام ریشه ها و موی ریشه ها را از زیر خاک بدر آورید. این میشه نزد. شنیدم به هنگام نزد روان به حرمت چنین گفت نوشیدران، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گل در گوسفند. این نزد روان است، باید این چشیده شود از سلول سلول و جز جز بدن بدر آید. پس باید مرد رو چشید کل نفسن زائلت الله. این همان است که در پارسی از اون تعبیر به جان کندن می شود. عزیزان جان کندن یعنی جان به کند، این دیگه کاملا کشیده می شود. خب این یه بحثی است و این گونه استفاده از آیه شریف هم بر حال وجود دارد، اما بنده اعتقاد دیگری دارم و معتقدم که اینجا کلمه زائرت الموت خداوند سبحان نظر دیگری در این باب دارد. به این نظری دوم اینه که کلمه زوق در اینها که اون معنا را دارد، قوس صعودش اون یه قوس نزول هم دارد، یه معنای دیگه این کلمه زوق دارن که در کلام عرب به این شیوه به کار برده شده است و اون ضد نقطه اول به معنای اولی است که گفتیم. ببینید در کلام عرب میگن فلانون زاغ و انا اکلت، فلانی چشید اما من خوردم، فلانی چشید اما من خوردم. اون یه فقط یک چشیدنی داشت اما من فهمیدم چه کرد با وجود من این مسئله و این ماجرا. یعنی چشیدن به معنای یه برخورد سطحیسی. نگاه مثال بدم خدمت عزیزان، در ماه رمضان به هر حال مهنت بود درویش را مهمان چون آگه در رسد. میمان آمده از پسرکار خانوم هم دهان بستن در روزه نهار آن میخواد برای افطار آمادگی حاصل کنن. چه بکنند این غذا را؟ کسی هم ندارن در خانه که بتواند طعم این غذا بداند که چیست و کجاست. اینو خود عزرات بلدن و همدلله در این مسائل وارد مسلطن. سریعا این قاشق سوپ رو بالا میارن و سر زبان باز میکنن، میچکانن این قاشق رو درون دهانو یک چرخش میدن، ظاهرا یک تلفی میدن و طعمش رو کاملا در دهان بررسی میکنن، اونگاه باز میدادن و فضای دهان رو میشورن. هیچ اشکالی و خللی به روزه وارد نمیکنن. طعم شوری و ترشی و شیرینیش هم چشیدن و به هر حال اما نخوردن. این چشیدن است، نخوردن اما چشیدن. اما اگر بلعانی شد و اکل میشد مبطل روزه بود، روزه رو باطل میکرد. کدام برخورد عمیق‌تری است؟ خوردن و نکشیدن. کل نفس زائلت ما که نمیرسیم به حقیقت مرگ. جان بنابر ما کجا میفهمیم مرگ را؟ مگر من کارم بنده و جنابانی است که بفهمیم مرگ چیست؟ ما خیال کردیم افتاد مرد، ما چی میدانیم مرگ را؟ اشاره کردم مشرر خدمت عزیزان وقتی که کسی که فریاد برمی آورد سلونی قبل ان تفقدونی و اینی اعلم و بطرق سماع من العرض، از من سآل کنید که من راهای آسمان به زمین می دانم. کسی مانند سید المبتدین مولا المبتدین امام المبتدین علی المؤمنین علی یبل علی طالب صلی اللہ علیه وسلم. زبان مسئله مرگ اظهار عجز می کند امیر المؤمن با کمال شهامت. کما ترد کل ایام ابرد ها انکنون مولد الام، چه شبان روزی را که من علی تعمل کردم. نهج البلاغه خطبه 149. چه شبان روزی را که من تعمل کردم که سر به مرگ بدانم اما نفهمیدم. هیهات علم مخزون، این علم مخزون الهی است که کی 20 ساله می رود، کی 40 ساله می رود، کی 60 ساله می رود. خودت وقوع مرگ چه حالتی را دارد، اسباب مرگ چیست، تنظیم مرگ چیست. الله اکبر، خداوند سبحان می داند. امیر المؤمنین این گونه با شهامت خستو می شود و خازانه بازگو می کند که هیهات علم المجنون. جایی چانجا که عقاب برداریزد از پشه لاغری زمیزد و بیداری که می گوید دیگران در دوبار مرگ چطور دیگه می توانند داشته باشند. چقدر عظمت دارد مرگ که امام المتقین چنین خازانه مطلب رو بازگو می کند. مثلا نداریم کمتر مطلبی داریم که امیر المؤمنین چنین و شاید بنده ندیدم اصلا نکته یا که امام در قبال اون بدین شیره سخن بگوید. پس اینجا اگر فرض بود کل نفس زائرت الموتی، احتمال اون که اینجا تعظیم مرگ است. این که ما تا نردیم اون سو عزیزان، تا ما به راقوش مرگ سر نردیم و به دامان مرگ پا نگذاریم، متوجه نمیشیم مرگ چیست، این پدیده چیست، کجاست، چه اسراری را حق درون این ماجرا نهفته است. فرمود کل نفس زائرت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه. بنده اجازه می خواهم که همینجا بریم فرازهای که نام وجود مقدسش به میان آمد. از فرازهای مختلف نهج البلاغه یکی که مختصر چند سطری رو در همین مسئله و در ماجرای مرگ خدمت عزیزان فقط در حد ترجمه بازگو کنم. این رو آگاه باشید، می دانید بهتر معتقد و متیسر در این مسئله باشید عزیزان، که هیچ کسی به مقدار که حیات و موت را و دنیا و عقبا را امیر المؤمنین در نهج البلاغه مطرح می کند هیچ کس نشناخته و نمعرفی کرده است. از وجود برجسته نهج البلاغه امیر المؤمنین شناخت و عرفان درست به مخاطب دادن در مسئله دنیا و عقبا، مرگ و حیات است. یعنی اساسی ترین مسائل ما، مبتلا بهترین مسئله ما را تحلیل کامل و زیبا و جامع اون رو ما در نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین میتوانیم بیابیم، بجوییم و استفاده کنیم. بگذارید دو خط قبل رو نیز بخوانم. خطبه 188، اوصیکم ایها الناس، توصیه میکنم شما رای مردم، به تقوی الله و کثرت حمدی علی آلائه، شما رو توصیه میکنم به تقوی خدا و اینکه خدا رو زیاد حمد کنید و سلام کنید بر نعمتان که بر شما داده است. و نعمانه علیکم، آلاء و نعمتها، نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی که به شما داده است. و بلائه لدیکم، اطلاعاتی که به شما میدهد خداوند سبحان. فکم خصکم به نعمت و تدارتکم به رحمت. اگر چشمتون باز کنید میبینید خداوند چه نعمتهای خاص شما بشر بهتون داده است که به موجودات دیگر نداده است و چه رحمتی را برای شما خداوند سبحان تدارک دیده است. اعذرتم له فسترکم، شما گاهی شکافتی پردگری کردید نتونستید خوب سفینت رو بپوشانید، اما خدا پوشان. شما رفتید تا اونجا که مردم شما رو بشناسند، اما خداوند یه لحظه پوشان نگذاشت کسی بشناسد شما را. باز آبروی شما را او خرید، باز او ستار العیوب لبید کرد و تعرفتم به اخسری، ایستادید برای مقابله، شمشیر کشیدید، از رو بستید کار به مقابل خداوند سبحان، به معارضه او برخواستید. فأمهلکم، اما خداوند جدی نگرفت کار شما را، گفت نه این با ما جنگی ندارد، فرصت داد به شما مجدد بیزن داد که خودتون بازگردید، مجدد تحمیل کار رو شروع کنید. حال میرسد به اینجا و اوصیکم ذکر الموت، توصیه میکنم دوستانم شما را به این که از مرگ به خاطر آورید، بیاد آورید مرگ را. و اقلال القفل فعن، توصیه میکنم شما را که خیلی هم غافل از مرگ نباشید. و کیفه قفلتو، و کیفه قفلتو کن، کیفه قفلتو کن اما لیسه یقفل کن، چطور شما میتونید غافل باشید از چیزی که او از شما غافل نیست، او همیشه بیاد شما، شما هم. و تمعکم فی من لیسه یمهل کن، چطور میتونید شما تمع نداشته باشید در چیزی که با شما امحال میکنند. فکفا واغذن به موتا آینتبوهم، کافیست در تأمل مرگ که شما در مرگ دیگران توجه کنید و بنگرید. حملو لنا قبورهم غیر آکبین، که اینها چگونه حمل میشوند بر قبرهاشون بدون اینکه اینها سوار چیزی باشند جز مرکب چوبین. تعذبوا فيها غير ناظرين، اینا میروند در درون قبرهاشون و خودشون نمیروند، اینا رو میفرستند درون قبر. فکأنهم لم یکونو به دنیا امارا، گویا کأنه اینا اصلا در دنیا نبودن و ساکن این دنیا نبودن، و گویا کأنه صدها سال است اینا چشمه ها رو بستن. عجیب، خداوند در مرد من نمیدانم آیا دیدم پیش آمده است که شما جنازه عزیزتون رو یا جنازه کسی رو کامل ببینید بعد از مرد، و حال این جوریه رو داشته باشید که دستی به رو بکشید تا تقصیلی بکنید یا چنین کاری رو انجام داده باشید. خداوند به سبحان جمیع گذشتگان آیا دیدم پیش آمده است که شما جنازه عزیزتون رو یا جنازه کسی رو کامل ببینید بعد از مرد، و حال این جوریه رو داشته باشید که دستی به رو بکشید تا تقصیلی بکنید یا چنین کاری رو انجام داده باشید. خداوند به سبحان جمیع گذشتگان شهیدان، عالمان، آگاهان، حقداران و والدین مکرم شما و والد معظم بلوی که در یای انوار رحمت پیش بگردان شاید بنده در اون صحنه که مواجهه با این ماجرا داشتم ساعاتی، اونجا پاره تعالیق بیشتر برای بنده باز شد و گشوده شد، احساس کردم پاره یا کلمات شهر رو بیشتر لمس کردم در اون صحنه. در این یه نکاتی دارد، امام فرمود هنگامی که چشم بسته می شود و روی می رود کنه هرگز در این جسم روحی نبوده است. وقتی که می رود به این شیوه می رود، وقتی که روحی حاصل می شود گویا کنه که به دنیا لن فکر، گویا هرگز حضوری نبوده است و روحی به این جسم نبوده است. آیا خشو ما کامل موتنو و آوتنو ما کامل موتنو دیگه وقتی که می رود به کجا می رود؟ به اونجایی وطن می کند که از اونجا وحشت داشت، به اونجایی وطن می کند که اونجا اندامی که رد می شد به قبرهای کنده شازه را می دید با یه نگاه خاصی از کنار آن رد می شد، هم به همونجا وطن می کند. او هشون ما کام و یوتنون و آن تنون ما کام و هشون وطن می کند به اونجایی که وحشت داشت، و حال از اونجایی که وطن داشت الان وحشت دارد. وقتی که می دود از بازگشت به دنیا وحشت دارد. و اشتملو به ما فارقو و عذارو ما علیه امتنلو دیگه حالا و اشتقلو به ما فارقو منبان جره امام عرض می کند. اما ادهی و اشتقلو اشتغال دارن یا اشتغال داشتن این کسانی که چنین می دارن دون چه که می خواهند از اون فارقت داشته باشن و گاه تضییع کردن آنی را که می خواهند به سوی اون منتقل بشن. لا ان قدیه یستفی غیر انتقال از هیچ وجه استطاعت انتقام و نافی حسن نیستی و ازدیادا نمیتوانند بیفصاید، نمیتوانند بیل انتقام کم کنند، نمیتوانند آنسو به دنیا فقررت کن و دست قوبه ها فسرحت هم اون سناب جایی دست به دیار نافایدانی که همون اون سناب جایی ها رو در زمین زد به کشید اونها رو به کجا بند. امام این جمعه رو بازون فساد و رحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، خدا شما را رحمت کند. سابقو الى منازلكم التي امرتم ان تعمروها، سبقت بگیرید به بررسی منازلی که میخواهید به اون منازل پا بذارید، به خوب است اون منازل برای شما آبادان باشد. بلدتی رغبتم فیها و دعیتم الیها، اون منازلی که به اون باید میل کنید و اونجا شما را دعوت کردم. و استتموا نعم الله علیکم بالصبر على طاعته و المجاونه لمعصیته، و راه این است که شما صبر و تقوا را پیش گیرید که در ادامه آیه شریفه هم به همین مسئله خواهیم رسید. فرمود و انما توفینا اجورکم یوم القیامه، و همانا بدانید شما جزای خودتون رو توفینا اجورکم. الان عرض کردم توفی به معنای دریافت کامل، توفیه به معنای اعطاء کامل، شما تمام اجورتون رو کاملا دریافت خواهید کرد. اما یوم القیامه، قبل از عالم قیامت هیچ کس به مجموعه جزای خویش نخواهد رسید. اگر خداوند به شما در دنیا به مؤمن به باز او به عمل او عطایی می کند بسیار ناچیز است. آن عطایی که خداوند به مقابل عمل ما در دنیا می دهد این در اون حدی نیست که بتوان نام اون به جزا نامید، یا آن که حتی خداوند سبحان در برزخ به انسان مؤمن می دهد یا به انسان کافر می دهد، اینا در قبال اون جزاء کاملی که حق در عالم قیامت عطا می کند قابل ملاحظه نیست. فرمود این اجورتون رو می گیرید یوم قیامه. حالا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، حرام کسانی که زحزح عن النار باز داشته میشوند، البته لطافت واژه اینه که بازش کنم الان نفهم کرد، اون کسانی که باز داشته میشوند از آتش به داخل در جنت میشوند، اینها وصول به فوز و کامیابی و رستگاری دارند. این آیه شریفی که از آیات عجیب قرآن شریف است عزیزان، این نکاتی در این آیه وجود دارد. اولا کلمه زحزح و زحزح به اصطلاح فعلله است، ردائی مجرد است، مانند زلزله. ریشه کلمه زحزح از ماده به اصطلاح زحم یا زحه میاد. خود این کلمه زحه و زحزحه به معنای جذب شدن به سرعت پیرامون چیزیست، چیزی را با قفلت جذبش کردن، به سرعت با عجله جذبش کردن و در مجذوب شیء عاقلانه شدن، نام این رو زحم میگویند. فرمود فمن زحزح عن النار، هر کسی که بتواند نه النار عن النار، از جاذبه آتش دور داشته شود و از جاذبه نار خودش رو دور کند، اونگاه داخل در فوز رستگاری عالی می شود. این چه تعبیری است که خداوند بازگو می کند؟ گویا این نار که خداوند مطرح می کند با اون جهنمی که از اون تعبیر به نار می کند و قهر خودش، یه چیزیست عزیزان خیلی جاذبه دار. جهنم یه موجودیست، جهنم یه جایگاهیست، بسیار جاذبه دارد، خودش جاذبه ندارد، اون اعمالی که جنبه ناری دارد جاذبه دارد. خداوند سبحان در این آیه دارد زنده رو میدنند انسان ها، اگر توانستید از جاذبه اعمال مالی ناری بدانید، بدانید که شما بارتون درستید، یعنی هنر اصلی شما اینه که بتونید از جاذبه و از اون شعاع کشش و نیروی جاذبه مرکزنید نار و آتش بدرانید، برید در مرکز پیدا کنید. اگر تونستید این کار رو کنید، آنگاه فقط فاس شما اون فوز و کامیابی را پیدا کردید. این چه سریست، چه نکته عمیقیست که لمس میکنیم در جدود وجودمون این آقای مهم به قرآن شریف را، که عزیزان به طور کلی اعمال ناری چونسه بدارد، اعمال که انسان رو به منطقه به جهنم میده یک چششی دارد، یه سکونتی دارد، یه آسانی دارد، یه شیرینی بعضن دارد از بعد جسمی، از بعد جسمی. نوعا اون اعمالی که منطقه به نار است شیرین است. خیلی اصخایی میکنم که مطلب رو به این شیوه عرض میکنم، میخوام کاملا تصدیق در ذهن باشد. یه انسان احساس میکند ای گرفتار پای بند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. یه انسانی که احساس میکند تا گفت انکه تو رزدشت و مدتر تو موکلتی موکلتی اما سلال به المعلوم به لفت نکاح ها همتزا، تا که مطلب رو بازگو کرد احساس میکند تا بدل تو رو گفت بچیلش یا خودش گفت گرفتار شد، احساس میکند که دیگه اینجا نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسجن، سه تا خرج عمده و سنگینی که پشت بشر رو خورد میکند، اینها به توشش اومد و الان به نبادم سر بگیرد. احساس میکند الان دیگه یکی نیست، الان شد تاق نیست، اینجا جفت است، شب است، اینجا احساس میکند که الان درستگی اگر هست، سیری اگر هر چی هست، اینجا به این شیوه خواهد بود. دیگه تعهد دارد در قبال همسر ایش و ناموس خود، اینجا جاییست که تعهد در قبال فرزندان به خانواده ایش دارد، فرزند واجب النفقه پدر است، ولی اونکه هیچگاه این فرزند دارای درآمد نباشد، ولی اونکه هیچگاه این فرزند نتونه درآمد داشته باشه. اگر فرزند فقیر باشد و پدر توانای مالی داشته باشد، ولی تا پایان عمر واجب النفقه پدر خواهد بود. یه پدر یه مسئولیت این چنینی در قبال همسر، در قبال فرزندان و دوشش سنگینی میکنه، میگه حالا ما به جای این کارها بکنیم اصحابی میکنه، میگه ما از راه دیگری برویم که یه لذت جنسی رو درک کنیم و هیچ تعهدی هم به این مسائل نداشته باشیم. خیلی آسان است، خیلی جالبه دارد، خیلی شیرینی جسمی دارد که انسان از مسیری برود، یه آنی لذت جنسی آنی بدد این برود، هیچ تعهدی هم به هیچ کس و کاری نداشته باشد، نه کسی فردا بگه فرزند تو چه کرد، زن تو فلان کرد، نه چه کرد. به لحاظ لذت جسمی خیلی کار سهل و سهل نیست، خدا مطلب تمام است. یه انسانی احساس میکنه که به هر حال اگر این دست به یه جایی برد، یه چیزی بردارد، پاره از ارقام را جابجا کند، یا یه اختلاسی بکند، یا اشاره و فشاری بکند، یا آن که بتواند فلان سرقتی را انجام بدن، بعد 50 سال راحت میخورد، میخوابد، 40 سال میخواد، چقدر عرق بریزد، چقدر تلاش بکنم، چقدر منتظر این باشه که پایان دو رسید 27-28 که پیش اردی میریزن، آب چقدر کسوراتش چقدر میشود، چقدر ترساب ما میماند، به کجا میرسد یا نمیرسد، پیش آوبر دواشه میشود، این مثلا چیست دیگه؟ اون انسانی که از اون طریق میاد که خیلی راحت درآمد تحصیل میکنه، اون که یه جنسی رو جابجا میکنه از فلان منطقه حملش میکنه میاد فلان جا تحویل میده، بعد فلان منطقه هم به حسابش میدونن بگم که کسی به تحویل جاگه درآمد، اون که خیلی درآمد راحتی نیست. این اعمال خیلی اعمال راحتیست عزیزان، خیلی سهولت داره رسیدن به اینها. حرام چه منتها اله و اون جهنم است که کاریست آسان لذیذ شیرین از جهت جسم، از جهت جسم یک چنین اعمالیست جا آموزده دارد، نه برد به اصطلاح گروه خود برد همه جازه بدارد. به تعریف والی سینا این جمله جمله ایست من لم یحیش و ربی و از خارو و مزامین و اوتاغو به حضرت پرست دارم این نجاجی احتاج الالالالال. اگر کسی از چهره فلان رو نمیدارم از صلاح چی رو از رنگ فلان خوشش نهد این مریض رو بذار دکتر خودش علاج کند. همه انسان ها این جاذبه ها در وجودشون هست، همه انسان ها از راحت کردن راحت خوابیدن خوششون میاد از جهت جسمی. اما اینها کجاست؟ اون انسان که تمام ذوق و ذهن نقطه مقابلش، اگر کسی میخواهد کاری بکند بهشتی، اگر کسی کاری میخواهد بکند که منتها الیه اون رضوان الهی و رضوان من الله اکبر باشد چی؟ الکاد الهی باید کاد کنه، باید پرد جبین داشته باشه، چرد جبین داشته باشه تا لغمه حلالی را در شکم زن و فرزند خود وارد کند. از جهت جسمی خیلی رنج دارد، دست به مال کسی آورده نکند، رشاد و ارتشان ندارد، از مسیر انحرافی نمیرود، در مسائل جنسی وجود خودش رو کنترل می کند، کاملا در مجرای خلاف برموده و قانونی و مشروع قدم می گذارد. یه محدودیت های جسمی دیگه این بیتارو ندارد دیگه، یه محدودیت های برای انسان ایجاد می شود و زهر شدن که رسیدی گوزی به چین و برو با این منطق سازگاری ندارد. اگر چنین شد از جهت جسمی به پناه را می گیرد سخته، اما از جهت روحی اون انسانی که احساس می کند بود حرام ارتکاب نکرد، می ترسد به خلاف قانون بگرد، نه، تا پایان اون یک نشأه خوش روحی در جان و در وجودش هر لحظه که به خاطر می آورد سرمستش میکنه. به همین نشته بوی بهشت است که الان به نشانش برده است. این جمله رسول خدا را در خاطر داشته باشید. پیغمبر پیغمبر رسول خدا فرمود حفت الجنت بالمکاره و خفت النار بالشهلات. پیرامون بهشت لایه لایه ای که شما را به بهشت میرساند مکاره است. از ماده چی میاد؟ کوره، دشواری است. مگر راست گفتن ساده است؟ مگر ظلم نکردن ساده است؟ مگر به حق خود قانع بودن کار ساده است؟ مگر حلال خوردن کار ساده است؟ مگر ایمان در کف دست داشتن مانند اختیار در کف دست داشتن نیست؟ اینا رسیدن به رضوان الهی اینه. انسان بخواد انسانیت رو بود کنه، انسان کامل چرا دارید بودید به این نظر رو در نبرده، این سختی رو تحمل کنم چاره کنم ببنم. اما حبت نارو به شهران، حالا اگر یه سری به کل جهنم بذاریم دور درش لایه هایی که دور در جهنمه چیه؟ چشش داره شهرت نمیده اشتایش که میده دیگه من بیشت این باز نمی دارم مطلب رو حیا میکنم خدمت از اینان به ازمان میشه این رو اگر خارج از دست عمومی بود خدمت از اینان کلاف بود جور دیگه بزر میکردن این بس من روزش میکردم به بین بعضی ها که در وجود رو درون بیابی این حقیقت در اینان تعبیر کردم خدمت از اینان وقتی که میبینیم خداوند سبحان تعاویل بهشت رو مطرح میکند و تعاویل این دو مطرح میشه، ببینید واژگانی که در مورد جهنم به کار برده میشه همون پایینه عجیبه. یعنی نوعا واژگانی که به طرف جهنم میرن اون رو پایین رفتنه و آورده من آورده به معنای از ماده ورود میاد، ورود یعنی رفتن جای گل جای پایین. خب جایی پایین رفتن که دیگه شما ماشین هم نمیخواد نه کمکی بزنید نه چیزی راحت راه میکنید میرود سوخت هم مصرف نمیکنه به اون من به خدا من خودم میرم برم نظر خودش میره دیگه نیاز به لدنم ندارد این کار میکنه میره. به سوی جهنم رفتن همیشه در قرآن تعبیر این چنینی میشود، اما تعبیر به چه تعبیری نیست؟ فلق تهم و عقبه و نقد هم کنم عقبه از دل شدیر چی میشه؟ عقبه عقبه به چی؟ گرده آقا میزنی به سنت دل نکشید یک نکشید خدا کنه کمک داشته باشد لله میبانی به تا عقبه فلقت همه لعقبه و ما ادراو کمل لعقبه اونم چه گرده نمیداره فکر کنه قبه او اطعامون او شیدت خداوند سبحان. ببینید تعالی بهشت اعلاست، الیون است، هی بالاست، هی بالاست، هی بالاست. یعنی چی؟ خیلی نفس میتلبد که انسان بدون این ارتفاعات بالا برود، بعد اون بالا پرچمش بزنه و با موفقیت بهش بگوید کلی ها به سلام بیروه رافه، اما در جهنم یه حلش میدونی یه تا آخر تا اون در میگد سلام هم نبرم میگه در باز است. در سایی رسولی مداره که این زمار که مثل ایزا رفت کردم وقتی که به جهنم میرسند اهل جهنم فتحات ابوابها ها در باز براشون، نمیخواد اینا زن ببرن در باز ها میرسند یه مستقیم رفتن داخل. اما در مورد بهشت که انسان فهم میکند عزیزان چنو که عزیزی رو مرحمد فمن زح زح علالله، اگر بودید دارید سخت تو به کار بدونید اینجا جایش که دارید ساخته میشه، اگر دارید دست کشیدن از یه کار برای تو مشکله چه سخت این کار انجام ندن، یا بیدید یه مسئله رو میخواید انجام بدید دشواره برای تو، بدن اینجا جایش که دارید شما گردنه رو بالا میرید، بدانید اینجا جایی که نفس دارید میگیرید، بدانید اینجا که سعود دارید، اینجا دارید بال برمیارید پرواز میکنید. اما وقتی دیدید نه هی میخواید انجام ندید، هی میخواید انجام ندید، هی دارید جلو خود میگیرید که انجام ندید، بدانید اونجا دارید میرید به طرف جهنم، به مقاک، به مقاک میزنید. فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. مختصر این جمله را عرض کنم، سخن به پایان برسانم، و نیست زندگی دنیا مگر متاع الغرور، و ما الحیاة الدنیا و نیست این زندگی نزدیک شما مگر متاع الغرور. کلمه متاع در لغت عرب متاع و امتعه به معنای کالاست، کالا و وسائلی که شما استفاده میکنید. نیست زندگی دنیا مگر متاع، از این واژه نمیشه بهتر آورد که خداوند سبحان مقصد مقصود را از دنیا بگرد. برخوردی که خداوند تعلیمش میکنند به ما، شما برخوردمون با دنیا باید برخورد ابزاری باشه، دقت دارید؟ گاهی در کلام عرب میگم دار این آویست یا استقلالیست. این مثال دو میزنم، مثال زدم سریع از میگوارم خدمت عزیزان، شما میرید از مدلتون در خانه بهتون میگن آینه نیاز دارید، میرید شاق میرید مغازه آینه فروشی و شروع میکنید آن پنجاه تا آینه است، آه این فرانسویست، این ایرانیست، این کجاییست، این زاق نزمین است، این چطور است، این فران کار خان است، این گل دارد، این بوته دارد، این جته دارد، این هم نگاه میکنید، تماشا میکنید، پنجاه تا آینه نگاه میکنید، بعد یک آینه ماسولی سکتی یک نام میخوید و میارید خانه است، خودش میده بیارید خانه، فردا صبح که میخواید از خانه بیاد بیرون میخواید تا آینه برم دیگه امروز میرید مقابل آینه شانه را برمیدارید، زلف این طور میکشید و قیافه درست میکنید و پیراهن کت لباس منظم از خانه بیرون میآید. شما دیروز که رفتید آینه خریدید به آینه نگاه نکردید، خودتون در آینه دیدید یا ندیدید؟ نه، دیروز که شما رفتید آینه بخرید، رفتید آینه بخرید، خودتون رو در آینه نگاه نکردید. اما الان چیکار میکنید؟ الان میخواید آینه رو ببینید امروز صبح یا میخواید خودتون ببینید؟ چقدر فرق داره این دو با هم؟ شما دیروز رفتید آینه بخرید، هدف شما دیدن آینه بود، آینه انتخاب میکردید، اما الان نمیخواید آینه را ببینید، میخواید چه ببینید؟ میخواید خودتون رو ببینید. ادهی با دنیا مثالشون مثال اولیست، ادهی برخوردشون با دنیا برخورد دومیست. اگر ما رفتیم آینه ببینیم و آینه بخرید، میشه دنیا قایت القصاد ما، خطر نظر کشید تمام از مطلع. این میشه هدف. اول در رفتی شما تو دنیا که خودتون ببینید تو این آینه، اونگاه آینه میشه چی؟ میشه ابزار، میشه متاع. این قرآن میشه، این برخور درست هست. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا نیست مگر متاع، یا ابزار است برخور دارد ابزاری به شما این ابزار رو تطبه کنید برای رسیدن به مقصد، برای رسیدن به مقصود، برای متاع الغرور. اما یه متاع عجیبیست در این حال، یه متاعی است که متاع الغرور، این متاع غروره، یعنی یه متاعی که از دور که بهش نگاه میکنی یه شکوهی دارد، اما وقتی میرید داخلش بهش نزدیک میشی میبینید اون نیست، آواز دوبار شنیدن از دور خوش است. تا زمانی که احساس میکنی من صاحب فلان خانه شدم، خیلی شوقش دارم، اما وقتی صاحب فلان خانه میشی شیش ماه میگذرد یه سال میگذرد میبینی نه اینم توفه نبود، سامانی که را نسیده شدن می خریدن می اینم ارزاید نکرد، اگر ما یه بازی می داشتیم این چنین و اون چنان چنین می شد، بعد که میری صاحب اون هم میشونی نه اینم اونی که میخواستی نیست، این هم گمشده تو را تحمیل نمی کنن. یعنی غروره، این یعنی من غرور چیزی که از دو چیزیست وقتی نزدیک رو میشدی به گونه دیگه هست. دوم اینه متاع غرور، به وقتی دیگر در متاع کلمه غرور وجود دارن. دنیا هر چیشو به دست میارید قلیل و دوام سریع و زرام. یعنی جوانی آقای نوجوان ما آرزو دارد که میشه این سری رای ما مثل اکاری موی باشه بقردی ما این چون سری ما میشه اینا چنده بردن این جوان آیزه نگاه بکنن هر روی 15-16 ایسته بعد تا کم کم میبینه این سری ها دیگه خوب جاده شد مثلا. اما وقتی سری ها جاده میشه بعد نگاه میکنه پایی به والد عددی محترم میگه سری ها سجد شده چی چیزه میزنه که همون جوانی که دوست میداشت بهش برسه تا یه سری سالوار میاد و میره سایبانی احساس میکنم اگر اینا خدا را بیدم توی اداره آمدیم رفتیم در آن چی میشه ندیم داری برسیم احساس میکنم که پستی مقام ریاستی صدارتی تکیه میزند. اما دو سه سال میزند که برادر محترم بیرم به تقدیرم شاکر از آمدار میشه نامانی خب به درمانی که برادر دیگر هم بخواب جمعه شیرم اینجا نوعا سریع و زبان قرور یعنی متاع القرور. حالا چی استفاده میکنه ببین متاع القرور؟ اونی که فهمن زود و زحمت اینا، اونی که از جوانی، اونی که از این خانه، اونی که از این شوهر، اونی که از این فرزند، اونی که از این ریاست به تمامت استقاقی درست افزاری کند برای رسیدن به مقصود و مقصد عالی و عالی که داره. هنوز اشارات دیگری در این بحث من انشاءالله ادامه این آیات شریفه یه سوره مبارکه آل عمران رو از آیه 385 درم در محفل بعد از فرداشم خدمت سروران معظم بازگو خواهیم کرد و از خداوند سبحان تعالی توفیق میکنیم برای همه دوستان و عزیزان که حضرت باری تعالی منت نهد و توفیق آشنایی بیشتر با کلام خودش رو به ما ارزانی بنماید، ما رو بیشتر با حضرت عروس قرآن آشنا بگردان، ما رو با دعوان غرور و متاعون غرور بیش از بیش آشنا بگردان، رزرز چشیدن مرگ رو به معنایی که به اولیا از کشانده است به ما بچشانده. صلوات الله خوب شده خطبه این محفل محترم و کل و نفس زاهد کل ملک رو گفتیم آنو عنایتی فرمودن نام و وجود مقدس حضرت صاحب الوجل رو از دید ما شب ختم محفل شب آخر محفله نه شب ختم یه محفل انشاءالله شب آخر محفله تمام لحظات ما متعلق به حضرت صاحب الوجل است. نفس کشیدن ما از برکت جهان روست و نگاه او اگر نباشد ما قدرت سخن گفتن و اینجا نشستن نداریم، ما از برکت وجود نازنین و اون سگرد هم میان و میدونیم که انعامات و تجلیات و دلهای ما رو محسوس قرآن به همدالله بیشتر منعطف کرده از خدا یا نعمت جهان عقل حسن رضا رو از ما دریغ مدار، ما رو همسایگان موافق و لایق حضرتش قرار بده، قلب ناظرینش از ما مسرور بده. رسیدیم به کل نفس رضا آیت الملک. من به همون مناسبت عرض میکنم که رو گفتیم مکرر، حالا شب دهم است و مهتاب گرفته است سرزمین کربلا، مهتاب شب دهم است. پس که دوشان از خیمه اومدن بیرون که یه محاصره بکنن اطراف خیام رو بررسی بکنن از جهت موقعیت نظامی خودشون و یارانشون. یکی از شیر مردانی که این بزرگوار از اون معدود کسانی که از کوفه بزرگ شد به ازن نافه، وقتی دید از سیر شهر دارن میرن تنها به چرخندار خیام درشته این مدار رو تنها بکنن آهسته بگه این فرزن نفهمن با چند دوم فاصله به دوار حضرت را افت از باب چرخیدن این طرف میکنن یه وقتی برگشتن ستر ستر اومد که با حضرت نادر کرد و حضرت هم گوی که نافه از آن تو حب و میبینی شب را آز الله قد ارقا صدوله این سایت هم گوست و محبوب یه هست علا که حب ان تسلو شده این ها بینم جبلین فی جوف اللیل فتنجو نفسک. دوست نمیدونی که الان در دو نرم چه که میبینی فیلی رو به تکهی که میبینی بیدی در دل شب خود بزن و زمینی که مجمع کدی خدا وصل قدر این بیابان گردمانی که تکه میشه تا که این جمله را حسن باز بودن خودش نقل میکنن که نتوانستم بیش از این تحمل کنم. خودم رو بر قوه مقاومت شد اولای حضرت الله افکند و گفتم حسین فاطمه و الله ان سیفی فعال فرسیدم زندگی رو فروختم، هزار درهم دادم یا هزار دینار دادم این شمشیر خریدم، به هزار دینار دادم اسبم خریدم. و الله الذی من بک علیه، به اون خدایی که منت نهاد است و دل من رو با تو آشنا کرده است سوگند میخورم، دست از خودم نمیدارم حتی یک لا انفم یه بگم تا زمانی که این شمشیر میبرد و این اسب میبرد من ده در زیاری به حمایت تو بر نمیدارم. دیدم پاهام رو بلند کردم در درد حسین فاطمه، منو در آغوش گرفت حسین فاطمه، دست من رو در درد کشید، بالا رو کنار بلند کنار خیمه ها اومدیم مثل کنار آقا وارد خیمه شدند و من هم ایستادم به عنوان محافظ در خیمه. تا که وارد شدند دیدم صدای گفتگوی بلند و یهو من میخورم، دیدم صدای بانوی میاد. وقتی دقت کردم دیدم حضرت زینب سلام الله علیه دارم به برادر میگم برادرم آیا مطمئنی که فردا این قلیل یار آمد در این یادم برادم حالی رو دارم؟ دیدم صدای مولا بلند شد فرمود به خدا قسم خواهر من اینها به امتحان کردم که ما وجد و فیه مهم در عشق فلحفظ اینها شیر هم میبارن یفتن نسون و برمنی که تهوری اونس دارم به مرگ، اونس به مرگ دارم دوره بر من استیناس و فضل الله محال به امه مثل بچه که به پستان مادر اونس داره اینها به مردن به شهادت در پیش من اونس دارن. تا که من این جملات رو شنیدم دیگه طاقت نیاوردم، احساس کردم اینا نگران این دختران امیر المؤمنین، اومدم حبیب رو صدا دادم حبیب ماجرا اینه. حبیب رو من ظاهر از خیمه بیرون آمد، تمام اصحاب و یاران رو صدا کرد، بنی هاشم اومدم بیرون رو شما رو به جدتون رسول خدا رفتم بینم برگردید به خیمه هاتون، ما به شما رو کاری نداریم. تمام اصحاب و یاران که اومد پشت خیمه حضرت بینم ایستا با صدای بلند گفت یا بناوت رسول الله، ای دختران رسول خدا، بدانید ما غلامان شما هستیم، این نیر ما آماده نیزه رکیر دشمنان شماست، تا زمانی که جان داریم از شما دفاع میکنیم. یه حال عجیبی ایجاد شد که من تبدیلیم از ضرور خیلی صدای بلند شد ایوه تیه بود حاو ان بناوت رسول الله و حرام نحلیل المؤمنین، ای پاک زاد الان پاکیزه دفاع کنید از ناموس رسول خدا و امیر المؤمنین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.